زنده با زندگی را تقدیم حضورتان کردیم. از همراهیتان سپاسگزار می باشیم. در بخش کلام ناب همراه می شویم با صحبتهای آیت الله مصباح یزدی با موضوع دنیا ملعون است یا محبوب.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بعضی تعبیرات در روایات هست که دنیا ملعون و ملعون ما فیها، هر چی در دنیا هست مورد لعنت، خود دنیا ملعون است، هر چی در دنیا هست مورد لعنت. این یک تعبیر متشابهی است و واقعا اینا که در دنیا هست، دنیا یعنی همین عالمی که ما داریم زندگی میکنیم دیگه. ماهش، خورشیدش ملعونه، زمین و آسمانش، گیاه و حیوانش، انسانهایی که هستن، همه اینا ملعونه. این از یک طرف. از یک طرف روایاتی داریم که دنیا مرکب خوبی است برای مؤمن، نعم المطیت للمؤمن، مرکب خوبی است، مؤمن سوار این مرکب میشه، میره تا نزدیک خدا. اگه این دنیا نباشه، این کالای خیر رو نمیتونه انجام بده، اون تقربها رو پیدا نمیکنه، اون تکامل رو. تعبیر تصریح داره به اینکه لا تصب به دنیا، به دنیا فحش ندید، دنیا گناهی نکرده. خب این از یه طرف که دنیا رو نزد فوش ندید، از همت نکنید، مثلا اونجا می فهمد ملعون رو جمعش به چیه. این با جمع، یعنی با توجه به آیات که روایات که بلو هم می زنیم یا آیات اینا را به دست میاد که اصلا وقتی گفته میشه دنیا مذموم است یا مطلوب است، خوبه یا بده، منظور رفتار ما با دنیا است، نه خود دنیای خارجی. دنیا گاهی گفته میشه، کلمه دنیا وصفه، یعنی نزدیکتر یا پستر. چیه؟ پستر از چی؟ این صفتی است برای حیات، الحیات دنیا یا الحیات الاخر، یعنی یه زندگی نزدیکتری که حالا ما درش هستیم، یه زندگی دورتر آخر، زندگی پسین که بعد میاد. پس دنیا یعنی نزدیک، پیشین، زندگی که ما درش هستیم، زندگی ما صحبتشه، نه اعیان خارجی. مذهبتی نداره، اینا مخلوقات خدا هستن. الذي احسن كل شيء خلقه، هر چرا خدا آفریده زیبا آفریده، خوب آفریده. وقتی مذمت میکنن اینا وصف به حال متعلقه. در واقع دنیا مظلومه، یعنی بعضی رفتارهای انسان نسبت به دنیا لعن‌آور است، یعنی خود دنیا نه خوبه نه بد، مخلوقی از مخلوقات خداست، نه گناهی کرده که مستوجب لعنت بشه، نه هر که از دنیا استفاده میکنه جهنمی میشه. پس نکته اول این که مذمت هایی که در برای دنیا هست، برگشتش اصلش مال این است که رفتار ما نسبت به دنیا، شیفتگی ما در دنیا نسبت به دنیا بده، نه خود دنیا بده. اگه دنیا را مذمت کردن به لحاظ این که ما شیفتش میشیم. وقتی فرمود لا تغرنکم الحیات الدنیا، تو اون چند تا روایت بود از امیرالمومنین سلام الله علیه، شاید از بعضی ائمه دیگه هم بود، همش یادم نیست، بعضیش این بود که خطاب یک کسی مذمت میکرد دنیا را، فرمودن دنیا تو را فریب نداده، تو خودت فریب خوردی، میخواستی مواظب باشی فریب دنیا نخور. دنیا خودش را برای تو توصیف کرد، من مرض دارم، بیماری دارم، مرگ دارم، زلزله دارم، سیل دارم، دنیا خودش این را گفت برای تو، فریب ندارم. تو چشم تو بستی گوش نکردی، اونایی که مربوط به نقایص دنیا بود ندیده گرفتی، فریب خوردی. خودت که مذمت کن دنیا گناهی نکرده برای تو. پس نسبت دادن اینکه دنیا فریب میره به همین جهت است که موضوعی است که رفتار ما طوری و حالت ما نسبت به اون طوری است که حالت یک کسی فریب خورده و شیفته و دلداده میشه. اون گناهی نداره، ما این در واقع فریب میخوریم. باز عیب ها و مذمت ها به ما برمیگرده، نه به خود دنیا. این یه نکته. خیلی ها اشتباه میکنن، پس میگه خدا اینا اینقدر چرا بد آفرید دنیا را، دنیا که اینقدر بد ملعون، پس چرا اصلا خدا آفریدش؟ اون جوابش اینه که نیافریده بود بهشت هم نبود، بهشت در این دنیا رو پیدا میشه، درخت های بهشت تو دنیا باید کاشت، اونجا رفت میوه‌شو خورد. از دنیا مزرعه الاخره، اینجا مزرعه است، بعد کاشت، اونجا باید برداشت. اگه مزرعه نباشه درختی هم نیست و میوه‌ای بیاره. پس خوب و بدی دنیا بستگی داره که ما چه جور باهاش رفتار کنیم. دوم همون نکته‌ای که در طرح مسئله گفته میگه، بعضی خیال میکنن وقتی آیات و روایات این مذمت میکنه دنیا را، این گناهکاران را داره مثلا مخاطب قرار داده، میگه شما که کارهای حرام میکنید این دنیا برای شما بده یا این زندگی برای شما مضمونه. مثلا مخاطب لا تغرنکم یعنی گناهکارا فریب دنیا را نخورید. یا در مقابلش اونا که گفتن نه، منظور اونایی هست که میخوان نکته های اخلاقی استفاده کنن و نه همه مردم مخاطبش نیستن. نه، مخاطب همه مردمه، منتها مراتبی داره مذمت، یعنی مذمت همون رفتار، رفتار ما نسبت به دنیا بعضی مراتبش ضعیفتر هست، بعضی قدیتر، بعضی گناهش خیلی سخته، بعضی هاش نه گناه کوچکیست، گاهی هم فقط مکروهیست. پس مذمت دنیا از یک طرف شامل این میشه که کسی توجه خاصی به دنیا داشته باشه، اونچنان دل بهش ببنده که ذهنش رو مشغول کنه، او را از وظایفش باز بداره.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. پروازهای شرکت هواپیمایی افغانستان به ایران پس از حدود یک سال وقفه از سر گرفته شد. این پروازها در حالی از سر گرفته شده است که فعالان گردشگری خواستار لغو ویزا بین دو کشور هستند. مراسم افتتاح رسمی پروازهای شرکت هواپیمایی افغانستان به ایران در حضور مسئولان گردشگری، تعدادی از نمایندگان پارلمان ایران و رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین کنسول و دیگر نمایندگان سفارت افغانستان و شرکت هواپیمایی آریانا افغان انجام شد. پرواز طیاره آریانا به ایران در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و جمعه برقرار است. پیش از این پرواز مستقیم بین ایران و افغانستان را یک شرکت هواپیمایی ایرانی انجام می‌داد. رئیس جمهور تاجیکستان در نشستی با سران روسیه و کشورهای آسیای مرکزی مدعی حضور شبه نظامیان و نیروهای انتحاری در سرحدات افغانستان با کشورش شد. امام علی رحمان روز جمعه در نشستی با سران روسیه و کشورهای آسیای میانه از حضور شبه نظامیان و نیروهای انتحاری در سرحدات افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت در افغانستان ده‌ها هزار مجاهد به شمول بمب‌گذاران انتحاری آموزش می‌بینند. امام علی رحمان افسود ما شاهد گسترش فعالیت گروه‌های مختلف تروریستی و افراطی در افغانستان هستیم. او در این نشست که با حضور رئیسان جمهور روسیه، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان برگزار شد گفت بیش از 12 گروه تروریستی در افغانستان حضور دارند. این در حالی است که مقامات طالبان حضور نظاممند گروه‌های تروریستی از جمله داعش را در خاک افغانستان رد می‌کنند. مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان از گفتگو با رهبر جبهه مقاومت ملی درباره وضعیت افغانستان خبر داد. حمدالله محب مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان روز جمعه در توییترش نوشت که با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان گفتگو و بر اجماع سیاسی تأکید کرده است. گفته شده است که تمرکز اصلی این گفتگو بازگشت افغانستان به دموکراسی و نظام جمهوری بوده است. محب در ادامه نوشته است که درباره حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته و ارزش‌های ملی از آن میان بیرق افغانستان در این گفتگو نیز تأکید شده است. مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان در حالی از گفتگو با رهبر جبهه مقاومت ملی خبر می‌دهد که پیش از این گفته بود با جبهه مقاومت ملی برای نجات افغانستان و جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در تماس نیست و پیوندی ندارد. ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت موقت طالبان در سفر به ولایت پنجشیر با عساکر تازه جذب شده در این ولایت دیدار کرد و گفت دشمنان می خواهند اتحاد مردم افغانستان را برهم بزنند. همکارم زهرا سلطانی گزارش می دهد.
محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت موقت طالبان با سربازان تازه جذب شده ولایت پنجشیر در این ولایت دیدار کرده است. وزارت دفاع در توییتی از سفر سرپرست این وزارت به ولایت پنجشیر خبر داده و گفته است محمد یعقوب مجاهد با سربازان تازه جذب شده ولایت پنجشیر در فرماندهی آموزش‌های مشترک جنگی دیدار داشته است. در نوار تصویری که در توییتر وزارت دفاع به نشر رسیده، آقای مجاهد میگوید که دشمنان نظام کنونی میخواهند اتحاد شهروندان کشور را از بین ببرند.
امی توفیرا و امی قومیت و امی زبان پرستی که اینجا کسانی کوشش میکنه که در بین ما و شما پیدا بکنه به نام قندهاری و به نام هراتی و به نام پنشیری و به نام دیگه و دیگه، ما و شما باید همه با هم یک جای شویم و کوشش بکنیم که با امید دشمنان افغانستان و امید دشمنان ملت ما و شما که هست که امید دسایسشان را خونسا بکنیم.
آقای مجاهد خطاب به سربازان تازه جذب شده ولایت پنجشیر تاکید کرده است که در نظام حکومت موقت طالبان چیزی به نام سمت و قوم مطرح نیست و دشمنان افغانستان هم در برابر افغانها هیچ وقت پیروز نخواهد شد.
در امارت اسلامی الحمدلله هیچ چیزی به نام تاجک، به نام پشتون، به نام هزاره، به نام دیگه مطرح نیست. انشاءالله مسئولین امارت اسلامی کلگی متوجه است.
برخی آگاهان نظامی از جمله صادق شینواری هم بر این باور است که جلب و جذب جوانان در چوکات نیروهای نظامی برای حکومت موقت طالبان مؤثر است.
روند جلب و جذب نیروهای جدید خصوصا جوانان ولایت پنجشیر و فراغت آنها از تعلیمات مسلکی و نظامی در اردوی ملی افغانستان غرض تامین امنیت ولایت پنجشیر مؤثرت داشته. این روند قابل استقبال مردم افغانستان قرار گرفته است و این نشاندهنده وحدت ملی ملت‌ها و اردوی ملی اسلامی افغانستان است.
این در حالی است که اخیراً در ولایت پنجشیر جبهه ضد حکومت موقت طالبان موسوم به جبهه مقاومت با نیروهای طالبان در این ولایت درگیری داشتند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
معاون سیاسی وزارت خارجه دولت موقت طالبان گفت اظهارات برخی مقامات پاکستانی مایه نگرانی می شود. شیر محمد عباس استنگزی در دیدار با اسد عباس کاردار سفارت پاکستان در کابل گفت برخی مقامات پاکستانی اظهاراتی را مطرح می کنند که سبب آزردگی و نگرانی می شود و دو طرف باید به آن توجه جدی داشته باشند. از سوی دیگر عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه دولت موقت طالبان هم در توییترش نوشت استنگزی افزوده است که دو کشور به دنبال سوء تفاهم و خدشه‌دار شدن روابط نیستند. اسد عباس کاردار سفارت پاکستان هم گفته است کشورش با افغانستان ارزش‌های مشترک و روابط محکم دارد و مشکلات میان دو کشور هم ناشی از برخی سوء تفاهم هاست. کاردار سفارت پاکستان اظهار داشت دولت اسلام آباد برای افغانستان در بخش تجارت و دیگر عرصه‌ها سهولت‌های زیادی فراهم کرده و گذرگاه مرزی ترخم نیز برای داد و ستد شبانه روزی شده است. منابع نزدیک وزیر پیشین انرژی و برق افغانستان از تصاحب خانه و دارایی‌های او از سوی گروه طالبان در شهر هرات خبر می‌دهند. یک منبع نزدیک به اسماعیل خان که نخواستن نامش ذکر شود روز جمعه تایید کرده است که خانه و موتورهای او را گروه طالبان تصاحب کرده است. با گفته منبع، یک مقام محلی طالبان در هرات صبح روز جمعه با نیروهای مسلح خود وارد خانه اسماعیل خان شده، خانه و چند موتور گران قیمت را تصاحب کرده است. افراد نزدیک به اسماعیل خان ادعا دارند که نیروهای طالبان نگهبانان غیر مسلح باغبانان و سرایداران را بیرون کرده و خانه را تصرف کردند. در نخستین روزهای تسلط طالبان بر هرات آنان وارد خانه اسماعیل خان شده بودند، اما پس از آنکه او شهر هرات را ترک کرد، نیروهای مسلح طالبان نیز خانه وی را ترک کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد ایران سرزمین کودتای مخملی یا رنگیل نیست، بلکه لنگرگاه ثبات و امنیت پایدار منطقه است. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص مرگ مرحومه مهسا امینی و تحولات اخیر ایران افزود مرگ بانو امینی مایه تأسف همه ماست، هرچند این موضوع برای برخی مقامات غربی فقط یک بهانه است. امیر عبداللهیان با بیان اینکه مطالبات مسالمت‌آمیز موضوعی جدا از آشوب، قتل، آتش افروزی و عملیات تروریستی است اظهار کرد. نمی شود در اروپا خشن‌ترین مقابله با اغتشاش عملی خوب و پسندیده باشد، اما همان کار در چارچوب قانونی در ایران سرکوب قلمداد شود. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران از پشتوانه قوی مردمی و دموکراسی کارآمد برخوردار است. امیر عبداللهیان به نقش جمهوری اسلامی و سردار سلیمانی در مقابله با داعش در عراق و سوریه و در نتیجه آن بهره‌مندی اروپا از امنیت در قاره خود اشاره کرد و افزود ما با چارچوب بزرگتری برای همکاری اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران نگاه می‌کنیم، بنابراین توصیه می‌کنیم اروپایی‌ها با رویکرد واقع بینانه با موضوع بنگرند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت‌های حاصل در مسیر احیای برجام گفت توافق ایران و آمریکا در تبادل زندانیان موضوع مهمی است و آن را گامی رو به جلو برای دستیابی به توافق می‌دانیم. بورل تأکید کرد ما قصد دخالت در امور داخلی ایران را نداریم. نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن اشاره به برخی مواضع تند در اروپا بر ضرورت همکاری هرچه بیشتر اتحادیه اروپا و ایران تأکید کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اقدام دشمنان در اعمال تحریم ضد مردم ایران گفت آنهایی که می‌خواستند ایران را فلج کنند امروز بی‌شباهت به فلج‌ها نیستند. سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به رشد علمی، صنعتی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی ایران افزود در محیط داخلی کشورهای بظاهر پیشرفته و قدرت‌های بظاهر دست اول جهان نابسامانی و فلاکت در زندگی بخش‌های مهمی از جامعه آنها وجود دارد. سرلشکر سلامی افزود حاکمان بی‌لیاقت این کشورهای بظاهر پیشرفته این همه ثروت را به خاطر استراتژی‌های بسیار غلط و شیطانی به ضد خودشان تبدیل می‌کنند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر در برخی مناطق ایران خاطر نشان کرد انقلاب اسلامی ایران هر چند وقت یک بار باید یک تصفیه حساب با دشمنان بیرونی خود انجام دهد و رشد و قدرت افزایی جمهوری اسلامی در این چالش هاست. سرلشکر سلامی تصریح کرد این چالش ها انقلاب اسلامی را تهدید نمی کند و همانند انداختن یک سنگریزه داخل یک دریاست. انفجار در یکی از معادن شمال ترکیه تاکنون جان 22 تن را گرفته و نزدیک به 50 نفر را به زیر آوار برده است. والی ولایت بارتین در شمال ترکیه شامگاه جمعه اعلام کرد انفجار در عمق 300 متری یک معدن در منطقه آماسرا در ساحل دریای سیاه روی داده است. سلیمان سایلو وزیر داخلی ترکیه نیست که در محل حادثه حضور یافته گفته است در مجموع 110 نفر هنگام انفجار در این معدن زغال سنگ در حال کار کردن بودند و 49 کارگر معدن هنوز در دو منطقه بین 300 تا 350 متری زمین گیر افتادند. با گفته مقامات ترکیه شواهد اولیه حاکی از آن است که این انفجار به دلیل وجود متان در این معدن با وقوع پیوسته است. در پی انفجار بم در شهر مستونگ واقع در ایالت بلوچستان پاکستان 3 نفر کشته شدند. گروه جدای طلب جبهه آزادی بخش بلوچ در ایالت بلوچستان پاکستان فعال است که در سالهای اخیر حملات تروریستی خود را در این ایالت افزایش داده است. بر اثر انفجار تروریستی در شهر مستونگ واقع در 60 کیلومتری کویتا مرکز ایالت بلوچستان 3 نفر کشته و تعدادی هم زخمی شدند. خبر دیگر این که قاضی محمد نور مسکانزای رئیس پیشین دیوان عالی ایالت بلوچستان در شهر خاران در حالی که برای اقامه نماز وارد مسجد شده بود به دست مهاجمان ناشناس کشته شد. مقامات سیاسی پاکستان با محکومیت اقدامات تروریستی روز جمعه اعلام کردند تروریست ها در صدد سلب امنیت و ایجاد نابسامانی در ایالت بلوچستان هستند که موفق نخواهند شد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت ترور مقام ارشد پیشین قضایی ایالت بلوچستان و انفجار بم را با عهده نگرفته است. ایالت بلوچستان بزرگترین ایالت پاکستان از نظر وسعت جغرافیایی است. بندر ترانزیتی گوادر در این ایالت قرار دارد و از نظر منابع معدنی منطقه بکر محسوب می شود. صدها شهروند اردنی در حمایت از مقاومت فلسطینیان و محاصره شدگان در کمپ شعفات در قدس و سراسر فلسطین تظاهرات کردند. اردوی رژیم صهیونیستی در پای عملیات فایر در نزدیکی کمپ شعفات در قدس اشغالی که به هلاکت یک نظامی زن صهیونیسم منجر شد، اقدام به محاصره کامل این منطقه کرده است. صدها شهروند اردنی پس از اقامه نماز جمعه مقابل مسجد الحسینی در مرکز عمان پایتخت اردن تظاهرات کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات بیرق‌های اردن و فلسطین و تکه نوشته‌هایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود قدس در آتش است، جمعه شیرانان اقصا، مسجد الاقصا را هرگز تنها نخواهیم گذاشت، مرزها را باز کنید، ما شهدای میلیونی به بیت المقدس می رویم. خب شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال می سپاریم.
رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
به نام خداوند مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز. با برنامه رازهای زندگی و با موضوع نقش رسانه‌ها خصوصا تلویزیون در پر کردن اوقات فراغت در خدمتتان هستیم. لطفا شنوندگی برنامه امروز هم باشین. عزیزان، امروز تلویزیون از مهمترین و قدرتمندترین رسانه‌های ارتباط جمعی و شمار می‌آید که به یکی از ابزارهای ضروری زندگی اکثر قریب به اتفاق خانواده‌ها تبدیل شده، به طوری که بسیاری خانه بدون تلویزیون را غیر قابل تحمل می‌دانند. در این میان کودکان و نوجوانان بیشترین زمان فراغت خود را به تماشای تلویزیون می‌گذرانند. اگرچه فواید این ابزار مهم ارتباطی بر هیچ کس پوشیده نیست، اما نباید از تأثیرات منفی آن چشم پوشی کرد. تماشای بیش از حد برنامه‌های تلویزیون فرد را از سایر برنامه‌های سازنده همچون معاشرت و ارتباط مفید با خانواده و خویشان و دوستان باز می‌دارد. دیدن برنامه‌های تلویزیون تا پاسی از شب سلامت جسم و روان انسان را به خطر می‌اندازد. این خطر کودکان را بیشتر تهدید می‌کند. آنها گاه به علت صرف وقت زیاد برای تماشای تلویزیون که تا پاسی از شب ادامه می‌یابد، از انجام تکالیف خود باز مانده و صبح با خواب آلودگی و بی‌حوصلگی به کلاس درس می‌روند. این مسئله در خانواده‌هایی که کمتر بر فرزندان خود کنترل دارند بیشتر دیده می‌شود. استفاده متمادی از تلویزیون فرصت چندانی برای فعالیت‌های مفیدی همچون مطالعه، شرکت در مسابقات ورزشی، سرگرمی‌های مثبت و بازی به ویژه برای کودکان باقی نمی‌گذارد. گاه فیلم‌هایی که از تلویزیون پخش می‌شود همراه با خشونت و پرخاشگری است. این برنامه‌ها نه تنها سرگرم کننده و خوب نیستند، بلکه ناخودآگاه رفتاری ناپسند را به انسان القا می‌کنند. هرچند بزرگسالان به دلیل قوه تمیز خیال از واقعیت کمتر از این گونه برنامه‌ها آسیب روانی می‌بینند، ولی کودکان که بر روشنی قادر و تمایز بین خیال و واقعیت نیستند، با شدت بیشتری از این برنامه ها به خصوص از صحنه های پرخاشگرانه متاثر می شوند. خانواده ها باید توجه داشته باشند که کودکان از سنین خیلی پایین حتی از 2 سالگی رفتار پرخاشگرانه را تقلید می کنند. اما در بخش کارشناسی برنامه دعوت میکنم شنونده صحبت‌های حاج آقا موسوی باشید که انشالله بشنویم همه ما نکات مفیدی را از صحبت‌هایشان دریافت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما والدین گرامی، مربیان و دغدغه‌مندان عرصه تعلیم و تربیت و تربیت رسانه‌ای. قرار نیست موچ بچه‌مون رو بگیریم، قرار ازش دستگیری بکنیم. لذا نه تنها ارتباط عاطفیمون رو کم نمی کنیم، بلکه بیشتر هم خواهیم کرد و می خواهیم کمکش بکنیم. کمکش بکنیم، یکیش گفتگو کردنه، یکیش ارتباط گرفتنه، یکیش نظارت فعاله. اما می خواهی یه مدت مثلا دیگه گوشید رمز نداشته باشه، می خواهی احیانا به خاطر اینکه همچین آسیبی وجود میاد مثلا اینستاگرامتو پاک بکنی یا از اکانت من استفاده بکنی، اینا اون راه حل‌های جایگزین هستش که میشه بچه‌ها پیش برد و احیانا بچه‌ها رو تقویت کنه از جهت هویتشون. ما اصلا در شأن ماها نیست و شما نیست که همچین چیزی رو ببینیم. اگرم دوستات گفتن دیدی یا نه، لازم نیست بگی دیدی، بگو که در شأن ما نیست این سر بچه‌ها ببینیم. با این نگاه من میام ارتقای هویت در مخاطبم میدم. و نکته مهم دیگر، حواسمون باشه بسیاری از چالش‌های رسانه‌ای بچه‌های ما ریشه در دنیای واقعیشون داره، ریشه در زندگی حقیقیشون داره. بزرگواران چه اتفاقی میفته که فرزند من اگه با همچین محتوی روبرو بشه روشو برگردونه، چشمشو ببنده؟ چه اتفاقی باید تو عالم واقع بیفته جز تقویت بنیه‌های معنوی و اخلاقیه؟ خب این تو چی شکل میگیره؟ جز در نماز اول وقت و رعایت حجاب و رعایت محرم نامحرم و ارتباط قلبی با ذوات مقدسه معصومین و انجام بعضی از عبادات به وجود میاد؟ قرآن آیه‌ای داره بیان میکنه در صفات مؤمنین، اینها عن اللغو معرضون هستن، اینا از لغو رو برمیگردونن، نه اینکه اتفاقا هی برن تحقیق بکنن، هی بیشتر غرقش بشن. خب من میخوام فرزند مؤمن و دینداری داشته باشم، باید به المان‌های رشد معنوی او توجه بکنم. نماز اول وقت، توجه قلبی به ذوات مقدسه معصومین، انجام برخی عبادت‌ها کمک می‌کنه به شکل گیری یک قوه منهیه و نهی کننده در فرزندانمون.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق،
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
عزیزان، استفاده کنترل نشده از رسانه ها در خانواده موجب کاهش ارتباط بین فردی و چهره به چهره اعضا با هم می شود و فضای انفرادی و انزوا را به فضای جمعی و ارتباطات مستحکم بر خانواده حاکم می کند و کم کم افراد خانواده ترجیح می دهند به طور جداگانه و به صورت فردی در اتاق خود تلویزیون و رایانه مستقل داشته باشند. استفاده از اینترنت نیز راه دیگر برای پر کردن اوقات فراغت است. البته اینترنت دارای کارکردهای بسیار زیاد و متنوعی از آموزش گرفته تا تجارت و تبلیغ و خرید می باشد. امروزه فضای اینترنت انجام بسیاری از امور را تسهیل کرده و سرعت بخشیده. اما استفاده از این فضای مجازی نیز باید با مدیریت و برنامه ریزی همراه باشد. این واقعیت را نمیتوان انکار کرد که اینترنت دریای اطلاعات است و وسیله برای توسعه علمی و همه‌جانبه کشورها محسوب می شود. اما در این دریای اطلاعات نوشته ها، عکس ها و فیلم های نامناسب فراوانی نیز وجود دارد که نباید از آثار مخرب آنها غافل شد. تکنولوژی اینترنت برای بیشترین سرعت و کمترین کنترل طراحی شده، لذا اعمال کنترل‌های اخلاقی در آن دشوار است. تعداد فراوان سایت‌های مستعجن در اینترنت یکی از معضلات اخلاقی و خانوادگی است و بیشترین تأثیر منفی را بر روی بنیان‌های خانواده گذاشته و در این بین باز هم کودکان و نوجوانان اولین قربانیان هستند. تشکر که امروز هم با ما بودید دوستان عزیز. به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. اوقات خوب و خوش داشته باشید و خداوند یار و نگهدارتون.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم شنونده این برنامه باشید با مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
برام او که دور نیست نور است، مشتاقانه راز و نیاز با یگانه بی‌نیاز. مردم عزیز سلام و درود بر شما. سپاس که برای استقبال از لحظه های ناب اذان و نماز و استجابت قرار بندگی را همراهی میکنید. سر سجاده های نماز بیاد هم باشیم، برای هم دعا کنیم که دعا حق متقابل همه ما در برابر هم دیگر است. دوستان، هنگام اذان ظهر با افق کابل ساعت 11:38.59 خواهد بود. امروز 18 ربیع الاول و مصادف با سالروز آغاز بنای مسجد النبی با دستان مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مهاجرین و انصار در شهر مدینه است. مسجد ساده و بی‌زرق و برق که دیوارهایی از سنگ و خشت و سقفی از چوب درختان داشت. خیلی از تصمیم‌های مهم و تاریخ ساز دوران حیات رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این مسجد گرفته شده. محل نزول بسیاری از آیه های قرآن کریم هم همین مسجد بوده است. دوستان عزیز، در سالروز آغاز بنای مسجد النبی مسجد مهم و تاریخ ساز و مقدس اسلام، بیاییم به این فکر کنیم که چقدر با مسجد محله خودمان انس داریم و چیکار کنیم که خانواده ما خانواده مسجدی باشد. قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه سلام میکنم خدمت آقای پویا، کارشناس خوب برنامه قرار بندگی. استاد پویا، به مناسبت امروز که آغاز بنای مسجد نبی هست، سوال ما از شما است که چه کار کنیم خانواده ما خانواده مسجدی باشد؟
بله، از سوال خدمت شما هست این که احتمال به مساجد باشه، رفتن به مساجد باشه، این رو شاید پدر و مادر بتونن نقش بسزایی رو ایفا کننده، ترغیب و تشویق و همراه بردن فرزندانشون به مساجد. ولی خب خود مساجد هم باید یه جذابیتایی برای بچه‌ها ایجاد بکنن، یعنی این کلاس‌ها و طرح‌های تابستانی و امثال اینها، بعضی از برنامه‌های به اصطلاح گردش و تفریح و بعضی بازدیدها و حتی برنامه داخلی خود مسجد، نظافت مسجد، شیک بودن و مثلا خوشبو بودن و امثال اینا، و از جمله مثلا درخورد امام جماعت و هیئت امنا و خادم، مجموع اینا میتونه یک فضای خوبی رو برای فرزندان ما، برای نوجوانان ایجاد بود. یعنی اگر مسجد توسط افرادی که انگیزه های زیبا و جالب دارن اداره بشه و بتونن همت خودشون رو روی این بگذارن که چطور میشود نسل جوان رو و نوجوان رو ترغیب و تشویقشون کرد به حضور در مسجد، برنامه های مرتب داشته باشن، مجموع برخوردهی که اتفاق میفته، مجموع فضاسازی که اتفاق میفته، اینا میتونه خیلی کمک بکنه به موضوع. البته یه نکته هم هست، واقعا اگر کسی در درون خودش این حس علاقه و اشتیاق مسجد رو احساس بکنه، حتی با نبود همه این شرایطی که گفتیم، حتی اگر هیچ پولی از اینا نباشه، باز هم مسجد خواهد بود. کما اینکه ما در اکثر مساجد وقتی با ما اونجا متا صحبت میشه، داریم افرادی رو که این گونه با این انگیزه شرکت میکنن و اونقدر اشتیاق در درون خودشون هست که حتی به جای اینکه متوقع باشن که این فضایی و چنین امکاناتی براشون ایجاد بشه، خودشون میرن به سمت ایجاد کردن این فضا و این امکانات. اینم یه نوع نگاه دیگه است.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر و افق کابل. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 31 تا 40 سوره مبارکه نبأ با صدای قاری محترم محمد موحدیان عطار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا ذلك اليوم الحق فمن شاء صدق الله العلي العظيم.
بعد بعد الروز نياز است.
ألقيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
با آرامش همیشگی هوا هوای محبود است صدا صدای دعا
يا رب العالمين يا رب العالمين
ساعت ساعت نماز است و لحظه لحظه دیدار، پس بشتاب و درنگ نکن.
فرکعی للبری فی اللیل والفجر واسجدی للبری واسجدی للبری فی الظهر والعصر فی الظهر والعصر.
گلبانگ محمدی از آن ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأمن حي على الله أكبر الله
لا إله إلا الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیزم، دوستان گرامی، قبول باشه طاعات و عبادات شما از اینکه همچنان همراه هستید با برنامه قرار بندگی از رادیو دری. از شما سپاسگزاریم.
یا مولد نور بیت الله مولد و فی القلوب اقام الحب بنیانا.
دعای روز شنبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى وكيد الحاسدين وبغض الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزومك استحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
یک نامه امیر المؤمنین سلام الله علیه برای فرزندشون مرحوم فرمودن یا ابن آدم اذا رأیت ربک سبحانک یتابع علیک نعمه و انت تعصیه فحذره. خب گاهی میبینید انسان یک دوبار میلغزد و خدا تنبیهش نمی کند. فبود اگر دیدی مرتب نعمت الهی می آید شما هم مرتب نافرمانی می کنید بپرهیزید، چون دفعتا ممکنه بگیره. اینا که تو دریا غرق می شن چون شنای در دریا چیز لذیذیه، این هم زیر این پای اینها که استخر مستحکم بسته نیست شنه، اینا یه مقدار میرن بعد دفعتا میبینن غرق شدن. فبود اگر نعمتهای الهی میاد شما هم مرتب دارید بدرفتاری میکنید، بدانید همونجا ممکنه خدا بگیرد. تعبیر قرآن کریم است که حتی عفو، عفو یعنی پر شده نعمت، اخذنا هم بغتتا، دفعتا میگیرد. حالا یا قدرت است یا عزت است یا جمال است یا شکوه، هر چه باشد. لذا با ما گفتن هر وقت نعمتی به دست شما رسید شاکر باشید. شکر نعمت هم این است که نعمت را از منعم بدانیم اولا، در جا خود صرف کنیم ثانیا.
انشاءالله که همه بتانه مراقبت بکنیم از خودمان پیش از هر چیزی و همواره در زندگیمان پناه ببریم به خدای رحمان و مهربان.
الهی فضل تو را کران نیست و شکر تو را زبان نیست. الهی چون حاضری چه جویم و چون ناظری چه گویم. الهی به جای